روشن کن وز عالم فکر به تن جوشن کن.
شنونده این نوشته: همسرم بیماری زیادی دارد و روزه گرفتن برای ایشان ضرر دارد. کفاره روزه ایشان چه مقدار است و چگونه باید پرداخت شود؟ لطفاً راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره توضیح می‌دهند.
با توجه به سوالی که مطرح کردن که همسرشون خلاصه بیماری زیادی داره و روزه گرفتن هم ضرر داره، خب روزه بر ایشون واجب نیست. کفاره به معنای اون جریمه شستایی هم برایشون واجب نیست، ولی برای هر روزی باید یک مد، یعنی 750 گرم طعام به فقیر بدهن، که حالا این طعام هم نان باشه، آرد باشه، برنج باشه، خرما باشه، یا حتی ماکارونی هم اشکالی نداره. بنابراین برای هر روزی این مقدار طعام رو باید به فقیر بپردازن. اما اگر یه وقتی این بیماری برطرف شد و بهبودی حاصل شد و تونستن غذای روزه رو به جا بیارن، غذای روزه های آخرین سال، یعنی ماه رمضان گذشته که الانشون وضعیتشون بهبودی پیدا کرده است، باید به جا بیارن، ولی گذشته ها واجب نیست.
شنونده این نوشته: مقداری پول از کسی قرض کردم و مدت هاست که دنبال ایشان میگردم تا قرضم را بپردازم، اما این شخص را پیدا نمی کنم. از بستگان ایشان هم کسی را نمی‌شناسم. تکلیفم در این باره چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این گونه گفتند:
امام صادق علیه السلام می‌فرماید هیچ عبادتی بالاتر از اداء دین مؤمن نیست. خب شما به کسی بدهکارید، او را پیدا نمی‌کنید، یا بستگانش، منصوبینش را نتونستید پیدا بکنید. اگر پیدا کردن اون براتون ممکن نیست یا ناامیدید، ما اجازه میدیم این مبلغ را با عنوان رد مظالم از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدید. فقیر متدین اگر دارید به او پرداخت کنید، اگر ندارید به دفاتر یکی از مراجع پرداخت کنید تا به وکالت به فقیر متدین داده بشه. انشاءالله که موفق باشید.
منزل مسکونی که برای خودمان می باشد و در آن استفاده می کنیم، آیا مشمول خمس می شود؟ مرجع تقلید من حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در پاسخ به این سوال این گونه گفتند:
کسی که نیاز به خونه ملکی داره، اون چرا صرف خرید خونه در حد شأن و نیازش می کنه خمس نداره. اما اگه درآمد سالش برای خرید خونه کفایت نکنه و مجبور بشه چند سال پس انداز بکنه تا قدرت تهیه خانه مسکونی رو پیدا بکنه، پولهایی که سال خمسی بر اونا گذشته باید خمسش پرداخت بشه، مگر اینکه با پرداخت خمس امکان تهیه خانه در حد شأن و نیاز رو نداشته باشه، که در این صورت خمس اون پس اندازها به ایشون بخشیده میشه. در ضمن اگه به عنوان مثال زمین رو در اثنای سال اول بخره و مصالح ساختمانی رو در اثنای سال دوم تهیه بکنه و پول ساخت رو از درآمد سال سوم بپردازه، هیچ کدوم خمس نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خرید کردن از شخص رباخار طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
اشکالی نداره، حرام نیست، چون معامله شما معامله صحیحه، ولو اینکه اون آقا عمل حرامی رو مرتکب میشه و رباخار هست، اما معامله شما معامله صحیح شرعی است و هیچ اشکالی نداره و عمل شما صحیحه و مال اون آقا میشه.
حکم خرید و فروش خون چیست؟ آیا خرید و فروش خون انسان به دیگران جایز است؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به سؤال شرعی این مقلدشان:
اگر واقعا با خون فردی جان یک انسانی را نجات میدهند، خرید فروش اون اشکالی نداره. اگر سابقا میگفتن که خرید فروش خون جایز نیست، چون منفعت محدده در اون زمان وجود نداشت. الان چون ابزار ادواتی است که با خون میتوانن نجات انسانی را بخرن، اشکالی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده در سوالشون نوشتن گاهی پیش میاد که ناخودآگاه و ناخواسته آب دهان در گلو جمع می شود و در شروع نماز و به هنگام تکبیرت الاحرام گفتن کلمه الله اکبر درست ادا نمی شود. یعنی حرف کاف الله اکبر درست و عمیق ادا نمی شود. آیا نمازگزار مجاز است در این شرایط و در صورت بروز این حالت نمازش را قطع کند و دوباره تکبیرت الاحرام بگوید تا الله اکبر را به صورت درست ادا نماید؟ آیا چنین وظیفه‌ای دارد یا خیر؟ لطفاً راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال.
نسبت به سوال این پرسشگر محترم باید عرض کنم که دو نکته باید مد نظر قرار بگیره. نکته اول این که اگر متعارف افراد به این شکا و به این احتمالاتی که گفته شده اعتنا نمی کنن، بیان الله اکبرشو گفت، خود طرف به این امور اهمیت میده، یعنی این شکش، این رفتارش از روی وسوسه هستش، نباید اعتنا بکنه. همین که در عرف عرب گفته میشه که این الله اکبر رو گفت، ولو حالا خیلی کامل و قشنگ نگفت، ولی خب الله اکبر رو گفت، این الله اکبر گفته شده و صحیحه. نکته دوم این که بر فرض که الله اکبرش رو از نظر عرف عرب شک بکنه که درست گفته یا درست نگفته، در این صورت میتونه یه الله اکبر به این نیت بگه، بگه که اگر من وارد نماز شدم با اون الله اکبر قبلی، این الله اکبر دوم من مستحب باشه، و اگر با الله اکبر قبلی وارد نماز نشدم، با این الله اکبر وارد نماز میشم، وارد حیطه نماز میشم و این الله اکبر تکبیرت الاحرام من باشه. اگر با این نیت بگه اشکالی نداره و صحیح. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی در سوالشون نوشتن استفاده کردن از موجه و ناخن مصنوعی چه حکمی دارد؟ آیا مانع وضو محسوب می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ سوال را این گونه گفتن.
موجه مصنوعی و ناخن مصنوعی چون مانع غسل یا وضو هستند و همچنین اگر به عنوان زینت بشن و برای غیر محارم، ممکنه الان مثلا یک حالت یه خانم 10 روز 9 روز نباید وضو یا غسل، اینا برش واجب نیست، قبل از 9 روز این مثلا غسل یا وضو نداره، خب الان میگه تو این 9 روز بعد از 9 روز میتونم برطرفش کنم، خب اشکال نداره. اما تو این 9 روز بعد که میری در ملأ عام با موجه مصنوعی که یک زینت زاید است و یا این لاکهایی که در معرض دیده مردهای نامحرم است، این کلن اظهار زینت به نامحرم حرامه، از این باب گناهه. لذا موجه و به تب این ناخن مصنوعی که میذارن میشه حرام. اگر نه بذاره و الان خواهد وضو بگیره، اینجا گذاشتنش چون میدونه مانع وضوه، استفاده کردنش جایز نیست و حرام است، و اگر هنگام غسل یا وضو شد باید ولو با صرف هزینه یا به حرج و سختی افتادن هم بشه باید برطرفش کنه، چون با اختیار خودش اقدام کرده، لذا این منافاتی با اختیارش نداره و باید با هر وسیله شده اینو برطرف کنه. بهتر اگر وقت ضیق شد، الان داره نماز قضا میشه، اونجا باید یک وضوی یا غسل جبیره‌ای بکنه، یه تیمم هم به جا بیاره، بعد از اون باز هم باید بره اقدام کنه و این موجه یا این ناخن مصنوعی رو ولو با صرف هزینه زیاد برطرف کنه، و الا همیشه این گناه براش تکرار میشه و گناه کبیر محسوب میگردد.
آیا به شخصی که مستمری بگیره است خمس تعلق میگیرد؟ در ادامه ایشون نوشتن برنج یا خوراکی های دیگر که در منزل اضافه میاد، خمس آن باید سر سال خمسی محاسبه شود؟ سوالهای شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را به این سوال بشنوید.
طبق سوال مطرح شده، بعضی از عزیزان ما شنوندگان مستمری را اشتباه میگیرن. ببینید، مستمری اگر به این معنا باشه که کسی بازنشست شده حقوق داره میگیره و میگه من مستمری بگیر آموزش پرورشم، مستمری بگیر فلان اداره هستم، این حقوق بازنشستگی هست، اگر اضافه بمانه خمسش باید داده بشه. اما اگر مستمری بگیر اصطلاحی باشه، مرد از دنیا رفته حقوق را دارن به زن میدن، این طبق نظر حضرت امام خمس نداره. اگر تبدیل به برنج بشه، مایحتاج منزل بشه یا حتی پول نگهداری بشه، این قسم دوم خمس نداره، قسم اول خمس داره.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551-552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس مایه آرام دل، چشم هوس بستن از تپش آسوده است، باز نظر دوخته، شاید که آید بدان مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، نخیزد از او، چون نفس سوخته.
زمزم احکام رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم که پاسخ به سوالات شرعی خودتون رو در این برنامه دریافت کرده باشید. 11:15 دقیقه زمزم احکام رو مجددن از رادیو معرف میتونید بشنوید. لحظات سحرگاهیتون به خیر. انشاءالله که ما رو در این لحظات ناب بندگی خداوند از دعای خیرتون بهره‌مند بفرمایید. مکارم خوبان رو تقدیمتون میکنیم در اخلاق حجت الاسلام و المسلمین همتیان.
ای دل اگر نفس آسمان شمین یا آین زاری از نفس آسمان شمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم برای تحول در معنویات ما نیاز به انگیزه داریم. انگیزه یعنی اون جوشش درونی، اون کشش و جاذبه درونی که انسان نقطه مقابلش رو نداشته باشد. کسالت، تنبلی، بیحالی، سرخوردگی، افسردگی. برای ایجاد انگیزه گفتیم باور بکنیم که ما احتیاج به معنویت داریم. این نیاز به معنویت را، نیاز به ارتباط با خدا را، نیاز به ارتباط با عالم غیب را، نیاز ارتباط با اولیاء خدا و ائمه اطهار علیهم السلام را باور بکنیم که اگر این نیاز را احساس کردیم، خودمون را محتاج خدا، محتاج دین، محتاج معنویت، محتاج اهل بیت دانستیم، اون وقت انگیزه پیگیری معنویت در ما پیدا میشه. حالا برای اینکه چگونه ما باور بکنیم که به این ارتباط با خدا نیاز داریم، برای اینکه این باور در ما ایجاد بشه، عرض کردیم لازمش این است که ما خودمون رو درست بشناسیم. ما چه جور موجودی هستیم؟ اون نیازهای واقعی و حقیقی و اون ابعاد وجودی خودمون را درست بشناسیم. بدانیم که ما یک موجود دو بعدی هستیم. انسان معجونی و مخلوطی از جسم و جان هست. جان یعنی همون حقیقتی که، همون روحی که خدا او را به خودش نسبت میده که باعث شرافتش و عظمتش بشه، که اصلا همه شخصیت و حقیقت و عظمت انسان به همون بستگی داره، حیات انسان به همون بستگی داره، کمالات انسان به همون بستگی داره. و الا اون بعد جسمانی انسان، او فقط در همین عرصه دنیا و دوران دنیا با انسان هست. او بالاخره یک روزی پیر میشه و ضعیف میشه و میمیرد و تبدیل به خاک میشه. اما اونی که مرگ نداره، اونی که همیشه زنده است، اونی که ابدیت دارد، جان انسانه، روح انسانه. اگر انسان باور کرد که انسان فناء به معنای نابودی به هیچ وجه نداره، مرگ به معنای نابودی اصلا در قاموس انسان وجود نداره، انسان در عالم رحم زنده بود، توی دنیا زنده است، تو عالم برزخ هم زنده است، در قیامت هم زنده است. و همون طوری که جسم انسان نیازمندی هایی دارد، احتیاجاتی دارد، غذا میخواد، هوا میخواد، استراحت میخواد، نظافت میخواد، معالجه میخواد، روح انسانم احتیاجاتی داره، اون هم غذا میخواد، اون هم استراحت میخواد، اون هم آرامش میخواد، اون هم آسایش میخواد، او هم رفاه میخواد، او هم عامل زندگی و حیات میخواد. اگر انسان این حقایق رو در زندگی خودش باور بکنه، یه وقت یک تصور غلط از خودش نداشته باشه، یه وقت خودش رو در حد یک حیوان پایین نیاره، فکر نکند نیازمندی های او فقط خوردن هست، خوابیدن هست، ارضاء غریزه و دیگه هیچ. خب یه عده‌ای بودن طرز تفکرشون همین بود، نگاهشون به انسان همین بود. قرآنم در دو تا آیه قول اونها را، فکر اونها را، منطق اونها را، نگاه اونها را به انسان بیان میکنه. اونا گاهی میگفتن انهی الا حیاتنا الدنیا نموتو و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. میگفتن هیچی نه غیر از همین زندگی دنیایی، همین خوردن، خوابیدن، ارضاء غرایز. ما یه روزی به دنیا میاییم، یه روزی هم میمیریم و ما یهلکنا الا الدهر. اینجا منکر مبدع بودن، منکر خدا بودن. میگفتن این تحولات هم طبیعت در ما ایجاد میکنه، طبیعت ما رو زنده میکنه، طبیعت ما رو میمیراند، همه چیز تمام میشه. گاهی هم میگفتن انهی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما کننا بمبعوثین. میگفتن هیچی نیست غیر از همین زندگی دنیا، همین خوردن و خوابیدن و ارضاء غرایز، ما زنده میشیم، میمیریم و ما کننا بمبعوثین. اینجا منکر معاد میشدن، گفتن عالم دیگری نیست، نعوذ بالله، جهان دیگری نیست، یوم الحسابی نیست، روز شماری نیست. البته طرفداران این منطق بسیار در اقلیتن، هرچند در عمل ولو در اعتقاد این عقیده را نداشته باشند، ولی در عمل طرفداران فراوانی دارند. اما اونهایی که هم این اعتقاد رو داشته باشن، این باور رو داشته باشن و این عمل را، اینا کمن. و الا این نوع کفر عملی ولو کفر اعتقادی هم نباشه، اما کفر عملی فراوانه. اکثریت بشریت تو این عالم دیروز و امروز اینا منطقشون همینه که انسان یه موجود مادیست که نیازهای او خلاصه میشه در خوردن و خوابیدن و ارضاء غرایز. لذا تمام تلاششونم برای تأمین همین مثلث میکنن، تمام تلاششون برای اینه که ما چگونه بهتر بخوریم، چگونه بهتر بخوابیم، چگونه بهتر ارضاء غریزه بکنیم. اگر حرف از آزادی میزنن منظورشون همینه، اگر حرف از دموکراسی میزنن منظورشون همینه، اگر حرف از حقوق بشر میزنن منظورشون همینه، اگر حرف از ملیت ها و قومیت ها و انسانیت میزنن منظورشون همینه. و این یک جفایی است در حق انسان، یک خیانتی است در حد انسان. انسان این نیست. این نوع تفسیر برای انسان زشت‌ترین توهین ها نسبت به انسانه، یعنی انسان رو در حد یک حیوان پایین آوردن. اما منطق انبیا، منطق وحی، مخصوصا قرآن و اسلام اونو نگاهشون به انسان غیر از اینه. یعنی حقیقت انسان اون دل و جان انسانه، روح انسانه، اونی که حیات ابدی داره، برای ابدیت زنده است، پایانی نداره، ولو سابقه نیستی داره، ولی کن از نظر آینده یک موجود ابدی است. به همون طوری که جسم او نیاز به غذا دارد، روح او هم نیاز به غذا دارد. جسم او نیاز به امنیت دارد، نیاز به سلامت داره، نیاز به بهداشت دارد، روح اونم همینطور. خب بشر از قدیم الایام همیشه دنبال یک زندگی آرامی بوده، زندگی که در او امنیت و آرامش و آسایش باشه، تعدی، تجاوز، ناامنی، جنگ، خونریزی، قتل، غارت، شبیخون، توطئه‌گری اینو نباشه. انسان دنبال یک چنین زندگی است. او جزء حقوق اولیه خودش و اساسی ترین حقوق خودش میگه من حق دارم در یک فضای امنی زندگی بکنم، در آرامش زندگی بکنم. زندگی من گرفتار استراب و چه کنم و دغدغه و نگرانی نباشه، گرفتار لرزش و بی اعتمادی نباشه. خب این یک حق حقیقی و درستم هست. کجا پیدا میشه؟ در ارتباط با خدا. حالا این آیه شریفه را در سوره مبارکه حج ملاحظه بفرمایید. ببینید قرآن مجید عامل استراب، عامل تلاطم، عامل بیچارگی، بیپناهی، عامل غربت و تنهایی و افسردگی و بدبختی انسان رو چی میدانه؟ و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخفته الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح. خب اینجا قرآن برای که مطلب آسان بشه یک مثالی میزنه، یک تشبیه میکنه، تشبیه معقول به محسوس. وقتی میخواد وضعیت روحی و روانی انسان رو بیان بکنه که انسان بریده از خدا، انسانی که از خدا جدا شده، انسانی که از خدا دور افتاده، انسانی که رابطه خودش رو با خدا و اولیاء خدا و غیب قطع کرده، این وضعیت روحی و روانیش چگونه است؟ میخواد این رو نشون بده. خب این چون یک امر معقول است، تبیینش برای انسانها سخته، تفهیمش سخته. رضا قرآن میاد تشبیهش میکنه به محسوس. فرماد و من یشرک بالله، اونی که به خدا شرک قائل شد، برای خدا شریک قائل شد و توجهش را از خدا به غیر خدا گردوند، به غیر خدا تکیه کرد، به غیر خدا اعتماد کرد، به غیر خدا دل بست، به غیر خدا خوشحال شد، این مثل چیه؟ فرمود فکأنما خر من السماء، این مثل اون انسانیست که از آسمان بیفت پایین، از آسمان سقوط بکنه. خب شما حالا